بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 322 صفحه 22 قال و متعلقه اما علم اما عقلی و سمعی و اما ظن و اما عمل. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم، مطلبی رو که مربوط به گذشته فرض میکنم. معتزله گفته بودن که تصریف واجب است، یعنی اون حسنی رو که ما اثبات کرده بودیم اونها در حد وجوب قرار دادن و گفتن تصریف بر خدا واجب است. این سوال مطرح میشه که من جواب ندادم این سوال، یعنی مطرح نکردیم که چگونه ممکن است تصریفی بر خدا واجب باشد. تصریف این خداست که ما را تصریف کند، تصریف کردن فعل خداست، اما این چگونه بر خدا واجب است؟ جواب اینه که منظور این نیست که کسی کاری رو بر خدا واجب کرده، منظور اینه که اون سنتی که خدا در جهان قرار داده اون سنت طوری است که کارهایی رو خدا ترک نمی کنه. طبق اون سنت کارها رو ما میگیم واجب. مثلا ارسال رسول جزء سنن الهی است و خدا ترک نمی کنه، پس ارسال رسول میشه واجب. همچنین تکلیف ما در سنت الهی به خاطر منافعی که داره لازمه و ترک نمیشه، پس بهش گفته میشه واجب. پس منظور از واجب این نیستش که چیزی بر خدا تحمیل شود، چون هیچی بر خدا تحمیل نمیشه. تکلیفی بر خدا نیست، وجوبی برای خدا نیست، بلکه سنتی که خدا قرار داده و روشی که خودش قرار داده که جهان رو با اون روش اداره کنه، بعضی چیزها رو لازم میکنه که باید انجام بشن، ما اونها رو میگیم واجب، نه این که واقعا اونطوری که بر ما چیزی واجب میشه و خدا واجب میشه. فلاسفه واجب رو میگن واجب علالله نیست، واجب انالله، یعنی صدورش از واجب تعالی واجب است، صدورش از خدا واجب است، نه این که بر خدا چیزی واجب باشه و گویا یک باری بر خدا باشه، اینطور نیست. معتزله این دقت رو نمی کنن، میگن واجب است علالله، ولی فلاسفه میگن واجب است انالله نه علالله. خب منظورشون روشنه که معتزله کاری رو بر عهده خدا میذارن، ولی فلاسفه میگن کاریست که از خدا صادر میشود، کاری بر عهده او نیست. ولی در هر صورت حالا چه علالله بگیم چه انالله بگیم، خدا خود سنتی رو در اداره جهان قرار داده و طبق اون سنت عمل میکنه. سنت هم خودش قرار داده، خودش میگه کتب علی نفسه رحمه. یکی از سنت هاش اینه که از کسی توبه کرد خدا رحمت توبهشو بپذیره. خب الان بر خدا واجبه که توبه رو بپذیره، ولی کسی برای واجب کرده؟ نه، خودش بر خودش واجب کرده، یعنی گفته من این کار رو انجام میدم و ترکم نمی کنم، این شده واجب. پس اون که بر خدا واجبه غیر از اونیست که بر ما واجبه، بر ما به صورت یه بار واجبه که تحمیل، اگرچه این تحمیل استفاده های فراوان داره، ولی بر خدا باری نیست، تحمیلی نیست، قراردادیست که خودش گذاشته و عملیست که خودش حتما انجام میدهد. پس این که میگیم واجب از تصریف، با اینکه توجه داریم که تصریف فعل الهیست، مشکلی درست نمی کنه. خب حالا میریم بحث خودمون رو ادامه بدیم. گفتیم که تصریف حسن است یا به تعبیری واجب است. حالا این تصریف چه اعمالی رو به عهده ما میگذارد؟ یعنی متعلق تصریف چیست؟ به چه چیزهایی تعلق میگیره؟ و ما ملزم میشیم که چه چیزهایی رو عمل کنیم؟ این فرمان گاهی تصریف تعلق میگیره به علم، گاهی هم تعلق میگیره به عمل، گاهی هم تعلق میگیره به زن. یعنی گاهی از ما علم رو طلب می کنند، گاهی عملی رو طلب می کنند. این دوتا روشنه. از ما طلب می کنند که عالم بشیم به خدا، خدا رو بشناسیم. عملی از ما نمی خواهند، فقط اعتقاد به خدا و علم به خدا و معرفت خدا رو از ما می خواهند. که مکلفون به عمل نیست، مکلفون به عقیده است، مکلفون به علمه. گاهی هم از ما عملی رو میخوان، مثلا تفریح میکنن ما رو که نماز انجام بگیم یا روزه بذاریم، که عمل در اینجا مطلوبه و متعلق تفریحه نه اعتقاد به این. گاهی هم متعلق تفریح زنه، این باید توضیح داده بشه، چون میگفتیم از ما علم رو میخوان، از ما عمل رو میخوان. اگر بگیم متعلق تفریح زنه، شاید فکر بشه که از ما زن رو میخوان، در حالی که از ما زن رو نمیخوان. هیچ وقت ما گفته نمیشه که وظیفه شما تحصیل زنه. بلکه منظور اینه که در مواردی به زن اکتفا میکنن، در اون مواردی که از ما علم و طلب میکنن، اگر ما امکان تحصیل علم نداشته باشیم به زن اکتفا میکنن. وظیفه ما تحصیل زن است تا این زن جانشین علم شود، یعنی اونها به علم اکتفا میکنن، نه به ما بگن تحصیل زن کن. ما ابتداعا باید تحصیل علم کنیم، وظیفه‌مون اینه نه تحصیل زن. اما چون امکان تحصیل علم نداریم به زن اکتفا میشه، نه اینکه مستقیما زن متعلق تحصیل باشه. چون زن چیزی نیست متعلق تحصیل باشه، زن مردوده، نمیتونه متعلق تحصیل باشه مگر از باب ناچاری بخواد جانشین علم بشه. خب از روشن شد که گاهی متعلق تکلیف علمه، گاهی زنده به معنی که گفته شد، گاهی هم عمل. اما اگر متعلق تکلیف علم باشه، ما علمو به دو قسم تقسیم میکنیم. متعلق تکلیف عمل باشه، عملو به دو قسم تقسیم میکنیم. متعلق تکلیف زنده و از دربارش بحثی نداریم. متعلق تکلیف اگر علم باشه، گاهی علم عقلیست، یعنی علمیست که از ناحیه عقل به دست میاد و از طرق عقلیه باید تحصیل بشه. گاهی هم علم سمعی، یعنی علمی است که از ناحیه دلایل سمعی و شرعی به دست میاد. توضیح مطلب اینه که یه علومی لازم است قبل از شریعت، علومی که ما نمیتونیم از شریعت اون علوم رو به دست بیاریم. مثلا علم به این که خدایی هست، این رو از شریعت نمیشه به دست آورد، باید دو لازم میاد. چون شریعت رو باید اثبات کنیم از این جهت که خدا فرستاده. خب الان خود خدا رو میخوام از شریعت بشنسیم، این میشه دور. یا مثلا فرض کنید که نبوت پیغمبر، اصل احتیاج به نبوت باید با عقل اثبات بشه، این که این آدم هم نبیه باید با عقل اثبات بشه. نمیتونم نبوت این انسان رو با کلمات خودش اثبات کنه، چون در صورت کلماتش رو تفتیش نبی باشه. حالا ما میخوام نبوتش رو از کلمات خودش استفاده کنم، این میشه دو. یه چیزایی قبل که علم به اونها قبل از شریعت لازمه، مثل شناخت خدا و این که خدا رسول میفرستد و این که ما مکلفیم به این که منعم رو که خدا صرف کنیم و متوجه باشیم که او چی از ما میخواهد. این همه چیزاست که ما قبل از شریعت باید بدونیم، عقلمون حکم میکنه به اینها. وقت بعد که با حکم عقلمون خدا رو شناختیم، فهمیدیم که این خدا پیغمبری میفرسته، پیغمبر رو شناختیم و ثابت شد که این موضوع پیغمبره، از این به بعد اگر این کلامی گفت، کلامش میشه حجت و ما از کلام او علم پیدا میکنیم. این علم های قبل از شریعت علم هایی هستن که از طریق عقل اثبات میشن، نه از طریق نقل. تکلیف داریم به علم، اما تکلیف عقلی داریم. عقل ما میگه باید این را عالم بشی و خودش هم راه عالم شدن به ما نشون میده. بعد از این که ما عالم شدیم، اون وقت شریعتی رو میپذیریم. از اون به بعد اون وقت با کلام صاحب شریعت علم سمعی پیدا میکنیم. این قسم اول که علم عقلی مورد تصریف و متعلق تصریف. قسم دوم علم سمعی متعلق تصریف. بازم علم متعلق تصریف، منتها علمی که از طریق سمع حاصل بشه. مثلا فرض کنید که علم ما به امام بودن شخصی، که این امام از اون یکی امام نیست، این از طریق عقل نمیتونیم استنباط کنیم. اصل این که هر نبی وحی میخواهد که ادامه دهنده راهش باشد، اینو عقل میگه. اما این که این شخص خاص امامه، اینو عقل نمیتونه بگه. اون شخص خاص پیغمبر عقل میتونه بگه، تو معجزه رو میبینه و از طریق معجزه بیان ثابت میکنه که این پیغمبره. اما شخص امامو نمیتونه درست کنه. چون شخص امام با معجزه درست نمیشه، شخص امام با نفت درست میشه بنابرای نظر مشیعیان. وقتی که امامی پیغمبری دلیلی اقامه کرد و با نفت صریح گفت من اینو نفت کردم، ما علم پیدا میکنیم و این علممون علم شرعیه، علم عقلی دیگه نیست. یعنی علمیست که از نهای خود شرع و صاحب شرع آمده. یا فرض کنید ریزه های مسائل معاد رو، اصل معاد رو عقل ما میگه باید باشه. البته ریزه هاش رو مثل معاد جسمانی و این که عذابی در اونجا هست، ثوابی هست، اعرافی هست، اون مطالب جزئی معاد رو شریعت برسه. ما با اونها باید عالم باشیم، تکلیف داریم که اعتقاد داشته باشیم به معاد جسمانی. عقل فرض کنید معاد جسمانی نمیتونه اثبات کنه، ما باید معاد جسمانی رو از نقل بگیریم، از قرآن بگیریم یا از حدیث بگیریم. پس اینجا علم لازمه، ولی علم سمعی، نه علم عقلی. بنابراین بعضی مسائل شرعی رو ما از علم عقلی به دست میاریم که قبل از شریعت لازمن، بعضی از امور شرعی رو با علمی که از طریق خود شارع ایجاد شده به دست میاریم. از کردم ما عالمیم یا معتقدیم به این که خدایی هست، عالمیم یا معتقدیم به این که معاد جسمانی هست، هر دو عالمیم، هر دو هم تکلیف کردیم که عالم باشیم. تکلیف در الله جرس به علم، چون تا یکی علم عقلیه، یکی علم سمعیست. یکی علمیست که از طریق عقل به دست آمده و عقلم بر ما واجب کرده که این علم رو داشته باشیم، یکی عقلیست که شریعت واجب کرده و شریعت و شریعت آمده. این دوتا قسم علم هم. پس علم ممکنه متعلق تکلیف واقع بشه و تقسیم میشه به علم عقلی و علم شرعی. اما عمل، عمل هم گفتیم که گاهی متعلق تکلیف قرار میگیره، اونم اصل این دو قسمه، یکی عمل عقلی یکی عمل شرعی. البته یکی میگه عمل عقلی و عمل شرعی، منظور اینه که عملی که تکلیف به او از ناحیه عقل حاصل میشود، مثلا فرض کنید رد امانت، عقل میگه واجبه. رد امانت یه عملیست، این رو عقل به ما میگه واجبه. یا ظلم یه عملیست، عقل به ما میگه حرام. البته شریعت هم امضا میکنه، ولی حکم شرع ما حکم ارشادی حساب میکنه. در واقع اون حکم تأسیسی همون حکم عقله. شرع امضا میکنه حکم عقل رو، خودش یک حکم جدیدی نداره. پس بعضی اعمال اعمالی هستن که تکلیف به اونها از ناحیه عقل میاد، مثل رد ودیعه و مثل فرض کنید که قفر، مثل زور. اما بعضی اعمال هستن که تکلیف به اونها از ناحیه شرع میاد، مثل نماز، روزه، که اصلا عقل اینا درک نمیکنه که بخواد نسبت به اونها تکلیفی داشته باشه، تکلیف نسبت به اونها از ناحیه شرع میاد. پس توجه شد این مطلب تمام شد. پنج تا متعلق تکلیف ما درست کنیم، دو قسم علمه، دو قسم عمله، یک قسم هم زنه. پس متعلق تکلیف گاهی میتواند گاهی علم است، علمی که از ناحیه عقل میاد. دوم علم است، علمی که از ناحیه شرع میاد. سوم زنه است و بیانی که گفتیم. چهارم عملی است که تکلیف به اون عقلی است. پنجم عملی است که تکلیف به اون شرعی است. وقتی این اعمال که متعلق تکلیف هم چه عقلی است و شرعی به پنج دست تقسیم می شوند. بعضی اعمال طوری هستن که تکلیفی که به اونها تعبان گیره وجوبه، بعضی ها طوری هستن که تکلیف متعلق به اونها حرمته، بعضی ها استحبابه، بعضی ها کراهته، بعضی ها اباحه است. که پنج دست محکم تکلیفی هم در این اعمال ما درست می کنیم. اون تکلیفی که تعلق گرفته به علم حتما هستن که وجوبه، حتما نسنس وجوده، ولی تکلیفی که تعلق میگیره به عمل میتواند پنج قسم باشد. میتواند وجود باشد، حرمت باشد، استحباب، کراهت یا اباحه. این کل مطالب مطالبی است که ما درباره متعلق تصویف لازم دونستیم که بگیم که متعلق تصویف این ستا هستن که دو تا از این ستا به دو قسط تقسیم میکن مجموعه میکن پنستا صفحه 322 هستیم صفحه 22 قال و متعلقه این ما علمون بعد و این ما زنون و این ما عمل متعلق تصویف یا علمه یا زنه یا عمله وقت علم تقسیم می کنن این ما عقلی یا اصانی علم تقسیم می شود دو قسط یکی عقلی یعنی علمی که از طریق عقل میاد و علمی که تکلیف به اون علم رو عقل می کند اصانی یعنی علمی که سن او را واجب می کند و از طریق سن امون علم حاصل می شود هم سن واجبش می کند هم از طریق سن اون علم به دست میاد مثل علم المعاد رو هم سن یعنی شریعت میگه واجبه هم خودش بیان میکنه هم خودش اون علم برای ما به وجود میاره پس متعلق تصویف یا علم است که این علم به دو قسط تقسیم میشود عقلی و سنی یا متعلق تصویف زن است که از کردن زن منظور نیست که خودش متعلق تصویف باشه علم متعلق تصویف بوده چون علم رو نتونیسیم تحصیل کنیم زن جا میشونه شده و علم مستقیما زن متعلق تصویف قرار نمیگیره و علم عملون یا این که متعلق تصویف عمله شارف میفرماد متعلق تصویف قد یکون علم و قد یکون عملا و همین تقسیم ابتدا تقسیم میکنیم متعلق تصویف رو به دو قسم بعد علم رو تقسیم میکنیم به دو قسم در دو مرتبه میگیم بعضی اوقات علم تحصیل نمیشه به جاش زن رو قرار میدیم عمل هم تحصیل میکنه به دوست پس اصلا زن متعلق تحصیل نیست علم متعلق تحصیله و زن جانشین متعلق یعنی جانشین علم میشه بنابراین این تحصیلشون درسته و حاصل هم هست متعلق تحصیل یا علم یا عمل غیر از این دفعه نیست دیگه زن هم وجود نداره اصلا زن فقط جانشینه اما علم فقط یکون و عقلیان محضن بعدش فقط یکون و سمعیان علم به دو قسمت میشه یا عقلی محض و گاهیان سمعیه و عقلی محض مثل علم به وجود خدا این از طریق شریعت نمیشه استفاده کرد چون شریعت متوقف بر وجود خداست متوقف بر اوصاف خداست و اوصاف متوقف بر وجود خداست از شریعت متوقف بر وجود خداست من خود وجود خدا رو از شریعت بخوام بفهمی جور لازمه پس این علم باید حتما عقلی باشه و علم به این که خدا قادر است قادر است بر این که نبی ارسال کند عالم است به احتیاج ما به نبی نور اول درست کنه از این طریق آخر سر برسد به این که پس خدا نبی رو ارسال کرده یا می کند الا غیر ذلك من مسائلی که یتوقف السمع علیها که شریعت بر این مسائل توقف دارن خود این مسائل نمیشه از شریعت گرفت اینا موقوفون علیه شریعت هم نه اینکه از شریعت استفاده شوند شریعت بر اینها مبنی میشوند پس اینها رو نه از طریق شریعت بلکه از طریق عقل باید اثبات کرد بعد شریعت رو بر این چیزهایی که از طریق عقل اثبات شده بنا کرد وقت بعد از اینکه شریعت بنا شد و خاص شریعت می توانیم علومی رو استفاده کنیم نه قادر بودن و عالم بودن نه به خاص نمی خواد من چون بحث نبوت خواستم مطرح کنم تخصیص شدم ولی قادر بودن خدا رو ما باید قبل از شریعت بفهمیم عالم بودن همیشه یعنی خدای غیر محتاج رو و خدای کامل رو باید عقل ما اثبات کنه نه خدای معمولی رو که بعد شریعت بیاد علمش رو ثابت کنه خودش رو ثابت کنه خدای کامل عقل ما باید اثبات کنه خدای کامل اون خداییست که قادر هست عالم هست و بقیه اوصاف کمالی رو دارد اونطور اگر ما بخواییم نبوت رو اثبات کنیم میگیم قدرت بر ارسال نبی دارد علم به احتیاج ما دارد که ما محتاجیم به نبی یعنی محتاجیم به واسطه بین خودش و خودمون اینا رو ما بعدن که خواستیم اثبات نبوت بکنیم علم و قدرت رو تخصیص میزنیم الا نه علم و قدرت تخصیص نداریم بله ببینید اگر ما ندانیم خدا عالم است، چطوری میتونیم یا قادر است، چطوری میتونیم ثابت کنیم که نبی لازم است و بعد اون وقت این نبی کلی رو تطبیق کنیم در این شخص؟ اصلا نبوت اثبات نمیشه. عقل ما باید ثابت کنیم که ما احتیاج به نبوت داریم. عقل ما باید اثبات کنیم نبی نباید بیاد که شما محتاج نبی هستید و من نبی هم. این دوره. عقل ما باید ثابت کنه که ما بیهوده آفریده نشدیم، بلکه تکالیفی داریم و تکالیف رو خدا بر عهده ما میگذارد، خدایی که شناختیم است و ما دسترسی به این خدا نداریم. پس باید واسطه این تکالیف رو به ما برساند که اون واسطه باید چنین باشد و چنین باشد. این رو همه عقل داره استدام میکنه. خب حالا اگر عقل برای ثابت نشده بود که خدا عالمه، اینطور میگو من تکلیف دارم اما خدا نمیدونه که تکلیف منو باید به من بگه، اینطور میگفتیم دیگه. وقتی خدا رو عالم میدونستیم گفتیم خدا نمیدونه که ما احتیاج به نبی داریم، به این جهت نبی ارسال نمیکنه. یا مثلا میدونه ولی نمیتونه ارسال کنه، ارسال نمیکنه. همین که ما عقلمون ثابت نشد که خدا عالمه، ثابت نشد که خدا قادره، نمیتونه ثابت کنه وجوب ارسال نبی رو. برای وجوب ارسال نبی عقل باید این رو اثبات کنه. حالا بعضا تأمین داد قدرت رو از شریعت گرفته، تأمین داد یا علم رو تأمین داد، ممکنه تأمینش رو از شریعت بگیره ولی اصل قدرت رو باید اثبات کنه. ولی اگه اصل قدرت ثابت نشه، ثابت بشه یه خدایی هست ولی ناتوان یا غیر عالم، خب ناتوان چطوری ارسال نبی میکنه؟ غیر عالم چطوری میفهمه که ما محتاجی به نبی هستیم تا بعد برامون نبی بفرشه؟ میبینید که استدلال برای اثبات نبوت که اون هم عقلیش لنج میشه. ما دیگه نمیتونیم استدلال کنیم برای اثبات نبوت. پس حتما قدرت و علم باید نه از طریق شریعت بلکه از طریق خود عقل برای خدا اثبات بشه. این به طور کلی باید عقل یک موجود کامل اثبات کنه به نام اله. نمیتونه یه موجود معمولی اثبات کنه، یه موجود کامل باید اثبات کنه. موجود کامل هم که اثبات کرد، عقل و قدرت و امثال ذره درش هست. وقت یکون و سمعی هم، یعنی گاهی از اوقات هم اون علمی که از ما طلب شده و ما رو به تحصیلش تکلیف کردن، علمی سمعی مثل تکالیف سمعیه. تکالیف سمعیه یعنی تکالیفی که لازم نیست از عقل گرفته بشه بلکه کافیست که شریعت اونها رو به ما بفرمونه. میشه این که شما واجب است عالم باشید به این امام، معتقد باشید به این امام، عالم باشید و معتقد باشید به معاد و ظرافت های معاد و جزئیات معاد. اینا مسائلی نیست که عقل بر ما اثبات شده باشید، اینا مسائلیست که شرع علم سو واجب شده. عقل هم واجب نشده، عقل اصلا نگفته، عقل اصلا نگفته که واجب است بر شما که معتقد باشید به وجود صلات، معتقد باشید به وجود قیامت، معتقد باشید به امامت این آدم. عقل اینا به ما نمیده ولی شریعت میگه واجب است التزام داشته باشید به این تکالیف. و در بعضی امور هم مثلا میگه واجب است معتقد باشید به این امام یا معتقد باشید به نهاد جسمانی. اینا علومی هستن که از ناحیه شریعت میان و ما مکلفیم به چنین علومی، همونطور که مکلفیم به چنان علوم عقلی. پس علمی که متعلق تکلیفه دو بس میشه، علمی که عقل اثباتش میکند، اصل تکلیف به او را عقل میکند و راه رسیدن اون علم رو هم عقل تعیین میکنه. یعنی عقل میگه که علم به خدا واجب است، علم به نبی واجب است تا تو به اون کمالات لازم برسی و همچنین راه علم رو هم او تعیین میکنه. این چنین باید ثابت کنی که خدایی هست، این چنین باید ثابت کنی که اصل نبوت واجب است و این چنین باید ثابت کنی که این شخص نیست. هم اصل نبوت به عقل حکم میکنه، هم نبوت خاص، هم نبوت عامه، هم نبوت خاصه، هر دو رو عقل حکم میکنه. پس هم عقل حکم میکنه به این که تکلیف داریم به این که عالم باشیم به این امور، هم خود از راه این علم رو به ما یاد میده. اما در تکالیف سمعی اینجور نیست. در تکالیف سمعی شریعت هست که علم رو واجب میکند، علم رسعی رو، و خودش هم راه علم رسیدن به اون شی رو و عالم شدن به اون شی رو به ما میفهمه، ولو عقلم تأیید کنه، ولی عقل مؤسس نیست، معیده. یا لاقلش اینه که عقل نفی نمی کنه، همین. و اما زن فنهون نهو کثیر من الامور شرعیه کزن قبله و غیرها. اما اونجایی که تکلیف داریم به این که زن تحصیل کنیم، اونجایی سراح علم بر ما مسدوده و به ناچار از طریق زن عالم میشیم به اموری. حالا اون امور حتما باید امور عملی باشن، امور اعتقادی همون که میدونید متعلق زن واقع نمیشه. حتی نمیشود گفت در وقتی که علم ممکن نیست به زن اکتفا کنیم، اونجا حتما باید علم تحصیل کنیم، نمیشه به زن اکتفا کرد. ولی در مسائل شرعی چرا؟ خود شارع اجازه داده که ما به زن اکتفا کنیم. اگر اجازه نمیداد اونجا هم تحصیل علم لازم بود. بله، اما زن متعلق تصریف است در مثل بسیاری از امور شرعیه، مثل زن قبله و غیر قبله. این در موضوعاته، البته در احکام هم داریم. ولی زن به قبله، زن در موضوعاته، در حکم نیست. گاهی از اوقات هم زن به حکم پیدا میکنیم و به همون زن به حکم اکتفا میکنیم، به خاطر این که راه علم در همون مست. این دو بس، این سه بس، چهار و پنج. و ام و عمل عمل فقط یکون و عقلیان و قد یکون و سمعیان. عمل گاهی عقلیست گاهی سمعیست. عمل مگه عقلی و سمعی میشه؟ تازه مثال هم که میزنه رد بدیه مگه عمل عقلیه؟ منظور اینه عملی که تسلیف به او عقلیست، مثل رد بدیه عملیست که تسلیف به او عقلیست. صلات عملیست که تسلیف به او شرعیست. فقط یکون عقلیان یعنی فقط یکون و تسلیف و بهی عقلیان. البته شریعت هم تسلیف کرده، اما از که اون تسلیفش اصفتی تسلیفش تسلیفی نیست. اما عمل فقط یکون عقلیان مثل رد ودیه، شکر منعن، بر والدین، قبر زل و چشم با حسن تفضل و عقل. اینا همه عملی هستن که عقل یا حکم به وجوبشون میکنه، یا حکم به حرمتشون میکنه، یا حکم به حسنشون میکنه. حکم به قبر میکنه یعنی حرمت، حکم به حسن میکنه یعنی لااقل پایین تر از وجوب. حالا در شریعت اسمش استحباب میذاریم، در عقل اسمش استحباب نمیذاریم، اسمش میذاریم حسن. فقط یکون سمعی یعنی گاهی عملی که متعلق تشریف قرار میگیره سمعیست، عملی که متعلق تصریف قرار میگیره سمعیست. اینجا عملی که متعلق تصریف قرار میگیره عقلیست، اینجا عملی که متعلق تصریف قرار میگیره سمعیست. اونجا گفتن عملی که یکون رو به تکلیف و بهی عقلیان بهتر، یعنی راحت‌تر فرض نمی‌کنه، یعنی راحت‌تر اینه که اینطور تعبیر کنید. تصریفی که عملی که متعلق تصریفه، عملی که متعلق تصریفه عقلیست، یعنی تکلیفش عقلیست. عملی که عقلا متعلق تکلیفه، و حالا یکون سمیان یعنی عملی که سمعن متعلق تکلیفه، مثل صلات و غیر صلات. و هاجه الافعال یعنی اون افعالی که متعلق تکلیفند، که تکلیف عقلی که تکلیف شرعی، تنقسم به پنج قسم: واجب و مندوب و حرام و مکروه. البته مباح رو تشریف حساب نمی کنیم، مباح توسعه است، تشریف مشقته، توسعه غیر از مشقته. بنابراین ما مباح رو جزء تکالیف حساب نمی داریم، به جزء نشون داریم. خب مطلب بعدی، آیا ما تا زمانی که حیات داریم تشریف داریم؟ یا فقط تا زمانی که حیات دنیوی داریم تکلیف داریم. به تعبیر دیگه بعد از موتمون که حیات برزخی شروع میشه و یا بعد از بعث که حیات اخروی شروع میشه هنوز هم تکلیف داریم، یا تکلیف فقط مال حیات دنیوی ماست، در عالم برزخ که تکلیف نداریم، در عالم قیامت هم تکلیف نداریم. این یک بحث مختلف فیه که بعد از مرگ هم تکلیف هست. خواجه می فرمان نه، تکلیف منقطعه، تکلیف منقطعه و ما دیگه بعد از مرگ تکلیفی نداریم. دو دلیل قامه می کنه. دلیل اول اجماعه، اجماع داریم داریم که تکلیف منقطعه و ما بعد از مرگ تکلیفی نداریم. این دلیل واضحه، می دونید که کلام علمیست که به اجماع اعتماد می کنه، مثل فلسفه نیست. فلسفه اجماع رو دلیل سمعی معتبر رو دلیل نمیدونه، حتی دلایل متواتر رو، اخبار متواتر دلیل نمیدونه. اما کلام هم دلایل عقلی رو قبول داره، هم دلایل نقلی رو از قبیل اجماع. اجماع رو قبول داره. شما در بیرون کلام میدونید بارها و بارها به اجماع استدلال میشه، اما در فلسفه یک بار هم اجماع استدلال نمیکنه. در اینجا اصلا اجماع رو دلیل نمیدونه. بله، خب این اساسی روشن. اما یه دلیل عقلی هم داریم. دلیل عقلی اینه که تکلیف نوعی مشقته، چنانچه در گذشته هم بیان کردیم، و خدا در قیامت میخواد ثواب به ما بده. اگر هنوز تکلیف باقی بماند معنیش اینه که هنوز مشقت ادامه دارد. ثواب امریست که باید خالی از مشقت باشه، پس با بقای تکلیف نمیشه. اگر قیامت دوران ثواب است و تکلیف موجود است، یعنی مشقت هنوز هست. اگر مشقت باشه دیگه ثواب نیست، چون ثواب مقید است به این که خالی از مشقت باشه، تکلیف مقید است به این که همراه مشقت باشه. پس ثواب و مشقت اصلا با هم جمع نمیشه. یکی همراه مشقته، مقید به این که همراه مشقت باشه، یکی همراه مشقت نیست و مقید به این که همراه مشقت نباشه. این دو تا اصلا با هم ناسازگارن و جمع نمیشن. بنابراین اگر دار آخرت دار ثوابه، دیگه دار تکلیف نمیتونه باشه، و الا تکلیف به خاطر استعمالش بر مشقت به ثوابی که باید خالی از مشقت باشه آسیب وارد میکنه و ثواب رو لاثواب میکنه، در حالی که ما میدونیم قیامت ظرف ثواب است. اگر ظرف ثواب است، ظرف تسلیف نیست. این یه بیان برای عدم استماع که با هم جمع نمیشوند به خاطر استعمال تسلیف بر مشقت و خلوب به ثواب از مشقت. این استعمال و اون خلوب باعث میشه که تسلیف با ثواب جمع نشود. چرا؟ چون اون چه که در تسلیف معتبر است با آن چه که در ثواب معتبر است ناسازگاره. در تکلیف معتبر است وجود مشقت، در ثواب معتبر است عدم مشقت. وجود مشقت و عدم مشقت نمی سازند با هم، پس آن چه که مستمره در این دو ناسازگاره میشه ناسازگار. یعنی تکلیف و ثوابی هم که مستمرند در مشقت و عدم مشقت با هم نمی سازند. این یه بیان. یه بیان دیگری هم داریم برای این چه تکلیف با ثواب جمع نمیشونه و خیلی فیمز میکنن. پس تا اینجا گفتیم که اول مدارات هر کردیم، گفتیم ثواب، گفتیم تکلیف منقطعه و چنین نیست که بعد از حیات دنیوی موجود باشد. برای این مطلب دو دلیل اقامه کردیم، یکی اجماع بود که دلیل نقلیست، یکی همین بیانی بود که عرض کردیم که بیان عقلیست که گفته میشد ثواب با تکلیف ناسازگاره، به خاطر اینکه اون چه که در ثواب مخوض است با اون چه که در تکلیف مخوض است ناسازه کنند. یه بیان عقلی دیگه هم داریم وقتی ایشون رو نفت میکنند. تکلیف بالاخره مشقته، برای ما لذتی داریم. حالا حال خود تکلیف مشقته، ولی ما حس نکنیم. بسیاری از اوقات اتفاق افتاده امیرالمومنین علیه السلام که تا خود ما افراد معمولی هم ممکنه به خاطر اون امتیازی که به ما داده می شود یا به خاطر عادتی که کردیم بر ما سخت نباشه این تکلیف، خیلی لذت ببریم، ولی لذت بردن منافات نداره با مشقت بودن، بالاخره تکلیف مشقته. برای حضرت امیر هم تکلیف ذاتش مشقته، ولی چون حضرت توجه به خدا دارند و از این توجه لذت میبرند و تکلیف هم وسیله این لذت از تکلیف لذت میبرند، لذت بردن اگناده به مشقت هم بسه، ممکن انسان از مشقت لذت داره، مصیبتی بر انسان وارد میشه انسان میبینه که این مصیبت خدا بستاده لذت میبره، چون وارد کنندش خداست، ولی بالاخره مصیبت مصیبته ولو ملز هم باشه، تکلیف مشقته ولو ملز باشه، توجه میکنی؟ پس نمیتونه جمع بشه با ثواب، ثواب باید خالی از مشقت باشه، ثواب باید خالی از مشقت باشه، ذات تشکیف مشقت عرض میکنه، ذات تشکیف یعنی اصلا سنخش این چنینه، لذا با ثواب جان نمیشه. اصلا تشکیف یعنی تغییره، تغییر خودش مشقت آوره، ممکنه در فرض کنید در قیامت خدا بدون تشخیص مثلا مورد توجه ما قرار بگیره و لذت ببریم بدون تشخیص، خب این لذت خالصه، همون کسی که تو نمازش توجه به خدا میکنه لذت میبره، ولی مقید به این که نمازو بخونه و از این بابت مشقته، در قیامت میتواند توجه به خدا بکنه همون لذت ببره، تغییری هم نباشه، خب مثلا سبب اینه، این دومیه نه اون اولی، اولی که هم راه مشقته سبب این اسمش گذشته نمیشه، اینی که خالی از مشقت اسمش سبب و هم منقطع اون یعنی تشریف منقطع لل اجماع، یعنی به خاطر این که اجماع داریم برای این که تشریف منقطع و ما به عوض مرد تشریفی نداریم، ولی ایثار سبب این دلیل عقلیه، خدا میخواهد ثواب رو به عباد برساند و ثواب امری خالی از مشقت، پس باید این امر خالی از مشقت به عباد برسد، تکلیف چون مستمر بر مشقت مانع از این است که ثواب بدون مشقت به بشر برسه، پس اجازه نمیده ایصال ثواب، اجازه نمیدهد که مشقت موجود باشد، در نتیجه اجازه نمیدهد که تشریف موجود باشد، خود ایصال ثواب که خدا اراده کرده ثواب رو به بشر در قیامت هدیه بدهد، همین ایصال ثواب اجازه نمیدهد وجود مشقت و وجود تشریف، آنم برزخ هم همین که اونم تشریف نیست، اونجا ثواب هست، ثواب اختصاص به آخرت نداره، ثواب اختصاص به آخرت نداره، در برزخ هم ثواب هست، در برزخ هم ثواب هست، اون طور فقط فرقی که برزخ به آخرت داره این که در برزخ تکامل هم هست، در آخرت دیگه نیست، در برزخ اگر من اینجا بنایی ساختم باقیات صالحات گذاشتم، کسانی که از این بنا استفاده می کنن فایده شون من میرسه، اگر در اینجا فرزندی از من باقی مونده مثلا ذکر خدا گفت که ثوابش به من همیده، اگر کسی برای من انفاق کرد ثوابش به من میرسه، بالاخره تو عالم برزخ خیرات منقطع نیستن، لذا هنوز انسان راه تکامل تو عالم برزخ براش بازه، برخلاف قیامت که دیگه همه چی تمامه، بنابراین فرق بین برزخ و قیامت فقط در اینه که در برزخ تکامل ممکن است، در قیامت نه، فرق از این جهت نیست که تشریف نداریم، در هر دو تشریف نداریم، فرق از این جهت نیست که ثواب ما ایصال میشه، در هر دو با ما ثواب ایصال میشه، فقط فرق اینه که در برزخ تکامل هست، در قیامت تکامل نیست، آموزش ببینن یا الغا میشه، اگر علم الغا بشه فقط لذته، اگر آموزش باشه خب بله رنج، اگه آموزش بشه رنگ ولی بعید میدونم آموزش بشه. اونجا پرده برکنار میشه، مستقیم دیده میشه و دیدن آموزش دیگه نیست. این تکلیف آموزش و کلفت و مشقت آموزش رو نداره.
همون مستقیم برای که
ما فقط قابل باشیم کافی. در اینجا من میتونیم، در اینجا علمی که به ما داده میشه ما قابلیم و منفعل میشیم. علم همه گفتن انفعاله، منطقه مقدماتی رو برای رسیدن به این انفعال ما جور میکنیم. اصل علم انفعاله، اونجا هم اصل علم انفعاله، مقدمات نمیخواد، فقط هر سر مقدماتشه. ولی علم در اینجا الغا میشه، لذت بخشه. انفعال هم هست، مقدماتی که همراه مشقت باشه لازم نیست. در اونجا همینطور اونجا اینجا سبب وسیله میخوان برای انفعال، اینجا وسیله نیست. ظاهرا نمیخواد، به دلیل اینکه اون عالم عالم شهوده، عالم غیبت نیست. عالم غیبتی که ما باید وسیله جور کنیم و غیبت رو یه جوری زائل کنیم تا علم پیدا کنیم. چون اینو میدونید که در تحصیل علم، در تحصیل علم لازم نیست که ما علم رو تحصیل کنیم، لازم هست که جهل رو برطرف کنیم. چون علم نوره، اون که میتابه، شما باید پرده رو برکنار کنیم تا این نور بتابه. پرده باید برداشته بشه، این جهل باید برداشته بشه. در آخرت اینطور نیست، در آخرت پرده ای نیست، یا در آلم برزخ هم اینطور پرده ای نیست. هر چی که من لایقم ببینم، بعضی سر لایق میشن ایچ، اونایی که لایقم ببینم به نشون میدن دیگه تحصیل علم نمیخواد، کسب لازم نداره، زحمت و مشقت نیست. مسئله یاسین
بله؟
مسئله
یاسین
در این اشخال انجام نتریه آمد شغل فاتحون، من تحبیل کردیم که در یومت کم در حال خبرا هست در حال فعالیت های تکامل ادامه داره. شغل
فاتحون، شغل همون فاتحون
میگه دیگه. شغل فاتحون داره، مشغولیتی شیست میره میخوره، این مسئولیت فاتحون دیگه اینه دیگه. خب این فاتحون دیگه این زحمتی نداره که این شغل به معنی مسئولیت رو فرمایش خودتون اینه که تکلیفی نیست. ما میخوام ثابت کنیم که تکلیفی در قیامت نیست، نه شغلی نیست. شغل اشتغال که حتما هست، هم شغل معنوی است هم شغل مادی. شغل مادی هم خوردن این هاست، شغل معنوی هم توجه به خداست. اون شغل معنوی که ارزشش بیشتر از شغل مادی. یورید و ان تصریف منقطع و ادامه ندارد تا آخر و یدل علیه اجماع و معقول هر دو، یعنی هم عقل دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی. اما اجماع فجا برون زیرا اتفاق بین مسلمین و غیر مسلمین واقع است در این که تصویر مانده. حتی غیر مسلمین اونا که دیانت دارن به دین الهی اونا معتقدن که تصویر مانده. البته غیر مسلمین که شاید به معاد اصلا اعتقاد هم بسته باشن، اونایی که معتقده به معادن معتقدن که تصویر قبل از معاد تمام است. خب اما المعقول، اما دلیل عقلی ما فنقول لو کانت تسلیف و دائمن، اگر تسلیف دائمی باشد حتی در قیامت هم برزخ هم موجود باشد، لم یمکن ایصال ثواب به مطیع، یعنی که به مطیع ثواب رسن. به چه دلیل اگر تسلیف دائمی بود ثواب قابل ایصال به مطیع نیست؟ دلیل بعدا بیان میکنیم، ملاجم را اثبات میکنیم. الان میگیم و تالی باطل و قطع است. این که ایصال ثواب ممکن نباشد باطل است. پس مقدم هم که تسلیف دائمی باشد باطل است. اما در این استدلال همون که جلو نشاره کردم ملاجم را باید اثبات بشه. منازمه بین مقدم تاری و دسخات بشه. به چه دلیل اگر تصریف دعایی می شد ایصال ثواب ممکن نیست؟ اینو باید بیان کنیم. چی بیان میکنه؟ بیان شرفی یعنی بیان ملازمه. تو شرفی شرفی لزومیه است، بیان شرفی یعنی بیان ملازمه. بیان ملازمه اینه که تصریف مسلوط به مسلطت و ثواب مسلوط به خلوص است از اقدار، از اقدار و مساق است. اقدار این قدورت ها، تاریکی ها و مسلطت ها. پس تصریف مسلوط به مسلطته، ثواب مسلوط به عدم مسلطته. خب مسلطت و عدم مسلطت با هم نمی سازن، پس تصریف و ثواب هم با هم نمی سازن. بنابراین اگر تصریف باشه دیگه ثواب نیست، اگر هم ثواب باشه و تصریف نباشه دوتایی با هم جمع نمی شن. پس اون دلیل داریم در این که ثواب هست، پس باید نتیجه بگیریم که پس تصریف نیست. نه، ثواب، ثواب باید از پیرحالی خالی باشه. پیرحالی یعنی انسان مثلا اعصابش خراب باشه، غم مغموم باشه. خود غم یه نوع تیرگیه، گویا اصلا تاریک میکنه نفس و اراده، برخلاف شادی که خودش میمونه. و جمع بینهما محال، یعنی جمع بین مشقت و خلوص از مشقت محاله. پس در نتیجه جمع بین تصریف و ثواب هم محاله. بنابراین در قیامت یا بعد از مرگ اگر ثواب هست دیگه تصریف نیست، و چون ثواب هست کس میکنیم که تصریف نیست. این هم دلیل هست. بعد یه بیان دیگه هم داره که اینو افتادم عزیز کنم. بیان دیگه اینه که باید بین تصریف و ثواب تراخی باشد، تراخی فاصله، نمیتوانن این دوتا با هم جمع بشن. یه بیان برای عدم اجتماعشون قبلا داشتیم، الان بیان دیگری برای عدم اجتماع داریم. و اونی که اون وقتی که خدا میخواد ثواب بده، پرده از طرف شده و انسان به خاطر این که استحقاق ثواب پیدا کرده همه چیزی میتونه ببینه. الان جهنمه، اسمشون میدم، میگم تو رو نمیدازیم. خب همین که تو رو نمیدازیم تو جهنم خودش لذت بالاییه. میخوان مؤمنو به لذت برسونن، یکیش همینه که تو توی جهنم وارد نمیکنه. یکی دیگه شونه که بهشت رو اسمشون میدن و میگن تو توی این بهشت نیست. خب حالا اگر تو همین دنیا بهشت جهنم به ما نشون بدن، ما دیگه هیچ معصیت نمیکنیم، مجبور میشیم که معصیت نکنیم و اطاعت کنیم. نه مجبور به معنای این که کسی بر ما تحمیل میکنه، همون شوق به اون بهشت و نگرانی نسبت به جهنم ما رو وادار میکنه به این که تصدیف انجام بکنه. مومن هر کی ببینه، مومن کفر رو نمیکنه، هر کی ببینه. حالا مومنی میبینن کفر نمیبینن، ولی این کس حالا اگر این در آخرت اینطوره، حالا اگر در دنیا به ما نشون دادن بهشت و جهنم رو، اگر در دنیا بهشت و جهنم به ما نشون دادن، ما اگه کافر باشیم مؤمن میشیم، اگر هم مؤمن مجرم باشیم متقی میشیم. چرا؟ چون دیگه هر چی رو باید ببینیم دیدیم. چی ببینیم؟ زمانی که مرگ انسان حاضر میشه، رابطهش رو با افراد دیگه میبرن که نتونه آنچه را که میبینه اطلاع بده. چون اطلاع بده این افراد زنده که مجبور میشن به عمل، این دیگه امکان از نمیره. انسان باید تصریف رو با اختیار انجام بده. فقط وعده و وعید تو ذهنش باشه، اما اون وعده و وعید در حدی براش روشن نشده باشه که او رو مجبور کنه. پس ناچار باید بین تصریف و ثواب فاصله بشه. باید بین تصریف و ثواب فاصله بشه، منظور اینه که یعنی جمع نشدن. چون اگر جمع شدن ثواب رو در انسان عرضه کردند، دیگه تصریف حتما اطاعت میشه. انسانی که ثواب رو داره میبینه و میبینه چه چیزهایی در مقابل این تصریف بهش میدن، خودشو موظف میکنه به انجام تصریف. اجبار نه به معنی تحمیل، یعنی اجباریه دیگه، ملجع میشه، مستر میشه به این که تصریف انجام بده. در حالی که در تصریف الجایی و اضطراری نیست، پس باید ثواب با تصریف جمع نشود، چون ثواب باعث الجا است و در تصریف الجا نیست، پس ثواب باید با تصریف جمع نشود.
جامعه
شما که دیگه استعاره تایید
بشه
واسه ثواب
بعدی
بس
انجام
کار. یعنی اینکه
باید
کار انجام بدی که ثواب بعدی میگیری. همون زمان که ثواب ثواب بعدی رو بسنشون نمیدن. همه چی روشن دیگه. نکنی فهم همه چی هست. چیزی بعدی نمیخوان بسپرن. ثواب همه الان در معرضش بود. در بس عرضه کرده. چیزی دیگه باقی نمونده که بخوان بسپرن. تدریج هم در اینجا در کار نیست. که تدریجا چیزی رو بسپرن. هر چی در بهشت بوده در خیف گذاشتن که از حالا تا ابد، از حالا تا ابد تو هستی این نعم الهی. چیزی هم بهش اضافه نیم، چیزی هم جان نمیشه. خب حالا چی میخواد تدریجا بگیره که بگیم حالا ثواب رو نسبت به بعدی به تو میدن؟ توجه میکنید پس نسبت به بعدی در کار است.
بذاری
رحمت
جهنم
و رحمت
نشین رحمت
نه نسبتشون یه حرفه، یعنی عذابش اگه عذابشون داده بشه اینا اطاعت میکنه، خودشون هم میگن خدایا ما رو برگردون تا اطاعت کنه، اون وقت میگن برگردون اطاعت کنه.
اما اگه اون قدیمشون
یعنی همشون میگن ما رو برگردون.
یه روایت رفتن تو بها هست که درمان کننده دومانی گفتن که اتلاحاتم با آخرین لحظات دوشون شدن به همه
بلان
دلتی میخواشتن خودم نه اینم داده باشیم نه چیزم نه آدم نه
بله این نشون افتادن نمیدونه. حالا این حال کسی جهنم رو ببینه بعیده بسنی نسید خواهی
در این نمون
چون افراد خاصی بود اینجوری هستن آره رفت با امتحانشون نمونی بله مثلا بعضی افراد پیدا بشن که جهنم هم ببینن باز دست از مسئله در ندارن، اینا دیگه خیلی کم هست، این نوع مردمی که نیست. یه توضیح دیگری هم برای این عبارت داریم که بعضی ها ممکنه اینو بگن و اونی که اشاره دارد این مطلب به ثواب حساب و کتاب که بین تکلیف و ثواب باید محاسبه و مؤاخذه فاصله بشه. اگر این تکلیف ادامه پیدا کنه و منتهی به ثواب بشه با ثواب ادامه پیدا کنه یکی وقت حسابه، بالاخره باید محاسبهی بشه، حسابی بشه، شخص مستحق ثواب بشه و ثواب بدن. اگر میخواد تصدیق همینطور ادامه پیدا کنه دیگه وقت مؤاخذه و وقت حساب رسی نیست و قهرم دیگه استحقاقی روشن نمیشه، ثواب همینطوری باید بیاد. اینم بعضی ها گفتن که گفتن باید بین تصدیق و ثواب فاصله بشه، یعنی حساب و کتاب و مؤاخذه و اینها همه وقت واقع بشه. اگه اینطور بشه تصریف باید قطع بشه، تصریف قطع بشه، محاسبه و حساب و کتاب اینها انجام بشه بعد ثواب بیاد. ولابد من کراخ بین تصریف و ثواب، باید بین تصریف و ثواب کراخی باشه، یعنی جمع نشون و الا یعنی اگر جمع بشون لازم بر اجزا. اون معنای دومی که کردیم تقریبا لازم الارجاع رو نمیتونه خوب معنا کنه، ولی بعضی همی که دومی معنا کردن ولی نمیتونه لازم الارجاع رو خوب معنا کنه. اون معنای اول که هست اون خود بهتره. خب مثلا بعدی، آیا کفار هم تشریف دارن؟ یعنی تصریف عامه، همونطور که نسبت به مؤمنین هست نسبت به کفار هم هست. میفهمم بله، ما برای حسن تصریف دلیل آوردیم یا برای وجود تصریف دلیل آوردیم. دلیلی که ما برای وجود تصریف آوردیم اختصاص به مؤمنین نداره، بلکه شامل کفار هم نیست. دلیل ما این بود که تصریف انسان رو در معرض ثواب قرار میده و لذا حسنه، یا بالاتر از این گفتیم واجبه. خب تصریف فقط مؤمنین رو در معرض ثواب قرار میده یا همه رو؟ مسلم همه رو. بنابراین همون سببی که ثابت کرد تصریف در مورد مؤمنین حسنه، همون سبب در مورد کفار هم هست، پس میتونه ثابت کنه که تصریف در مورد کفار هم حسنه. و خب وقتی تصریف حسن شد به همه تعلق میشه، بنابراین همه مکلفن، هم مؤمنین هم کفار. و علت حسنهی عامتون، علت حسن تصریف عامه، یعنی هم شامل مؤمن میشه هم شامل کافر میشه. اقولو چون مصنف اولان، یعنی در ابتدای ورود در بحث ثابت کرد حسن تصریف را مطلقا، یعنی مقید نشد حسن تصریف را به تصریف مؤمن، به طور مطلق گفت تصریف حسنه چه در مؤمن چه در غیر مؤمن، شرع در بیان حسن تصریف حق کافر، خواست بیان کنه که در حق کافر هم تصریف حسن است همونطوری که در بار مؤمن حسن است. و دلیل بر حسن و دلیل بر حسن تصریف در حد کافر این است که علت در حسن تصریف چه تعریض سل ثواب است عام است. علت در حسن تصریف اینه که خدا با تصریف بشر رو در معرض ثواب قرار میده، که اگر اختیارن تکالیف رو امتثال کرد نه تنها در معرض ثواب بلکه فعلیت و ثواب براش حاصل میشه، نه فقط در معرض ثواب. ولی تصریف انسان رو در معرض ثواب قرار میده. این سبب عام است، هم شامل کافر میشه هم شامل مؤمن میشه. و دلیل علیه، دلیل بر حسن تصریف مطلقا یعنی حتی در حق کافر این است که علت در حسن تصریف که تعریض لثواب است عام است. عام است یعنی فی حد المؤمن و الکافر، در حد هر دو سبب حسن تصریف میاد، پس نتیجتا در باره هر دو تصریف حسن است. فکان تصریف و حسن هم فیه ما، یعنی هم در مؤمن هم در کافر و هو ظاهرون.
انشاءالله برای جلسه‌های